سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم را داریم. وزارت امور مهاجرین کانادا گفته که یک گروه دیگر پناهجویان افغان از پاکستان به کانادا منتقل شدند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده از این وزارت، بیش از 300 افغان در یک پرواز چارتر به روز پنجشنبه به کانادا رسیدند. در جریان هفته‌های گذشته نیز حکومت کانادا در پروازهای جداگانه صدها تن از افغان‌ها را از پاکستان و تاجیکستان منتقل کرده است. مقامات کانادا پیش از این از برنامه انتقال حدود 40,000 افغان به کانادا تا آخر سال آینده میلادی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها از این میان تا کنون بیش از 22,000 تن به شهرهای مختلف کانادا منتقل شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 1,000 واحد مسکونی مقاوم در برابر زلزله را در مناطق زلزله زده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ساخته است. این کمیشنری به روز پنجشنبه اعلام کرد که پیش از فرارسیدن زمستان و بسته شدن راه‌های مواصلاتی به اثر بارندگی، خانه‌ها در اختیار آنان که در نتیجه زلزله بی خانه شدند قرار داده خواهد شد. به اثر زلزله ماه سرطان در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1,000 نفر جان باختند و 1,000 خانه نیز ویران شدند. حزب تحریک انصاف پاکستان مدعی شده که در حمله مسلحانه بر عمران خان رهبر این حزب، حکومت و اردوی پاکستان دخیلند. اسد عمر، یک مسئول حزب تحریک انصاف، در ویدیوی منتشر شده در توییتر گفت که عمران خان به او گفته که در عقب حمله چهره های مثل شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و رانا ثناءالله وزیر داخله آن کشور هستند، اما ثناءالله در نشست خبری ناوقت دیروز این اتهام را رد کرد. در تیراندازی روز پنجشنبه در ایالت پنجاب 7 تن به شمول عمران خان زخمی شدند و 1 تن هم کشته شد. نیروهای اسرائیل دست کم 4 فلسطینی را به روز پنجشنبه کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک فلسطینی که پلیس را با چاقو زد در بیت المقدس شرقی کشته شد و 3 فلسطینی دیگر هم در عملیات اسرائیل در کرانه غربی کشته شدند. فرانس پرس همچنان گزارش داده که تیاره‌های اسرائیل چند هدف را در نوار غزه اوایل امروز بمباران کردند. در گزارش آمده است که پیش از این حمله شام پنجشنبه از فلسطین به طرف اسرائیل راکت شلیک شد. و با سلسله بازی‌های جام جهانی 20 اوره کرکت در استرالیا، امروز آیرلند و نیوزیلند به میدان رفتند. نیوزیلند 186 دوش هدف به آیرلند تعیین کرده و آیرلند در حال بتینگ است. افغانستان و استرالیا 12:30 به وقت افغانستان به میدان می روند. افغانستان در مسابقه سه شنبه‌اش با سریلانکا با تفاوت 6 وکت شکست خورد. انگلستان نیز افغانستان را مغلوب کرده. 2 بازی افغانستان با آیرلند و نیوزیلند به دلیل ریزش باران لغو شد، اما از هر 2 بازی لغو شده افغانستان 1 امتیاز کسب کرد. باز هم سلام، من ژکفر احمدی، امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. 700,000 تن در افغانستان از سال گذشته میلادی به این سو وظایفشان را از دست دادند. این را کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته. این کمیته دیروز در تویتر نوشت که درآمد روزانه 90% جمعیت شاغل این کشور کمتر از 1.9 دلار است. کمیته بین المللی صلیب سرخ افزوده که نیم جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید روبرواند. بیایید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید در 14 ماه گذشته تقریبا 7,000 افغان بیکار شدند. بر اساس گزارش این کمیته، به خاطر بیکاری صدها هزار افغان و اقتصاد رو به وخامت، اکنون 90% مردم روزانه کمتر از 2 دلار عاید دارند. در گزارش آمده که کودکان یتیم و زنان بیوه بیشتر از همه در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، به گونه ای که اکثر آنها حتی یک وقت غذا در روز را پیدا کرده نمیتونند. همزمان با این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که این اداره برای 113 هزار زن نادار در مناطق مختلف افغانستان کمک مالی کرده و در نظر دارد که تا رسیدن زمستان به 10 هزار تن دیگر هم کمک نقدی کند. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران یا UNHCR گفته بود که امسال برای بیش از 4.5 میلیون افغان کمک نقدی کرده است، اما با وجود آن هم تعداد زیاد افغان ها از کمبود کمک ها شکایت دارند. مؤسسات کمک رسانی تایید می کنند که شمار نیازمندان کمک خیلی زیادند. بر اساس آمار کمیته صلیب سرخ بین المللی 20 میلیون افغان از مواد غذایی محروم و 24 میلیون دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز مبرم دارند. این کمیته بین‌المللی هشدار می‌دهد که با شدت بحران میلیون‌ها افغان با فقر شدیدتر مواجه خواهند شد، تا حدی که بسیاری از آنها به دلیل گرسنگی به خوردن مواد غذایی دور ریخته شده مجبور خواهند شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بر اساس گزارش ها یک قبر دست جمعی دیگر در قندهار پیدا شده. شماری از باشندگان ولسوالی دامان این ولایت گفتند که این قبر به طور اتفاقی هنگام حفر تپه در روستای علیزه کشف شده. مقیم نایب گزارش میدهد.
مقام های طالبان و باشندگان محل میگویند قبر دست جمعی در ولسوالی دامان ولایت قندهار پیدا شده است. این دومین قبر دست جمعی است که در ظرف چند هفته در ولایت قندهار کشف می شود. پیش از این یک قبر دیگری در ماه سپتامبر در ولسوالی اسپین بولدک قندهار پیدا شده بود. یک باشنده قندهار که نخواست به خاطر مشکلات امنیتی از وینام گرفته شود، دیشب به رادیو آزادی گفت این قبر در روستای علیزه دامان پیدا شده است. مقام های طالبان در قندهار هم گفتند که مردم روستای علیزه انگام کندنکاری یک تپه بلند این قبر را پیدا کردند. حاجی زاید سخنگوی والی قندهار مدعی است که اجساد این قبر مربوط به افرادی هستند که در نتیجه ظلم حکومت پیشین کشته شدند.
در تپه میان روستاهای علیزه و بشر 5 جسد پیدا شده. معلوم می شود که آنها با ظلم و ستم به شهادت رسیده و پس از آن دفن شدند. پیدا شدن قبرهای دست جمعی در افغانستان به خصوص در قندهار یک امر عادی است. این همه قبرها از دوره سیاه گذشته باقی مانده است.
اما باشنده روستای علیزه که نخواست نامش افشا شود میگوید که معلوم نیست که این افراد چه زمانی کشته شدند. تا کنون هویت اجساد یافت شده که تنها استخوان‌های آنها باقی مانده شناسایی نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در کاپیسا تعداد معتادان و مواد مخدر رو به افزایش گفته می شود. بیکاری و ناداری از علتهای اصلیش است. به تازگی یک اداره ملل متحد گفت که بهای تریاک افزایش یافته و از این طریق عواید دهقانان 3 برابر شده. در گزارش مفصل در این مورد با چند تن از معتادان هم صحبت کرده ایم که در شفاخانه محمود راقی مرکز کاپیسا بستری‌اند.
ما باز همه شیشم گیرم احمد زدم و دیگه پودارم زدم تاریکم زدم.
این مرد 48 ساله میگوید که 20 سال میشود در دام اعتیاد گیرمانده است. برای حفظ هویتش ازش نام نمیبرم. او فعلا در شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا بستری است. او میگوید نمیداند که زن و فرزندش در چه حال و روزند.
خانواده داریم 5 تا دختر ما، یکی مثلا خود خانواده ما، یکی من هستم. اونجا کسی نیست که یک چاره برا به اونا بخره یا نخره. این میگفت شاید بخره، گفتم ما که مرز نمیبریم بخره، چون خودم معبودم همین زحمت میکشیدم کار میکردم اون مثلا پورا نمیکرد.
فعلا در شفاخانه تداوی معتادان در محمود راقی 20 تن بستری‌اند. در میانشان یک مرد 38 ساله هم است که میگوید چند سال قبل در ایران در دام اعتیاد افتاد. او برای کارگری و پیدا کردن لقمه نان برای خانواده‌اش به ایران رفته بود. این مرد به خاطر از دست دادن کارش از ایران 15 سال قبل به وطن برگشت. او که از وضع موجود چندان راضی نیست.
20 سال است عملیستم.
دو دفعه شدم اینجا در این شفاخانه به سر میشین. دفعه جمهوریت خوب بود از روشای باطن ما. این دفعه با به سر شدیم. حالا نه آشه ما خوب است، نه نان ما، فامیلی شکم ما سیر نمیگنم واقعیتش.
او میگوید که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته فروشنده های مواد مخدر زیادتر شده اند.
در معامل دم قریه ما 3-4-5 می فروشند. وقتی که ما از اینجا اعلام میشیم میریم، وقت ما پوره میشه، دکتر صاحبا برای ما فامیلی توصیه میکنن، فامیلی اونجا که میریم کتازا سر میخوریم، مجبور از این.
مسئولان شفاخانه در کاپیسا میگویند که بسته کوچک پودر هیروئین که معتادین از آن در دو وعده استفاده میکنند 100 افغانی به فروش میرسد. مولوی زهرالله عاکف مدیر مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در قماندانی امنی کاپیسا در مورد تعداد معتادان با مواد مخدر این گونه توضیح میدهد.
در ولایت کاپیسا تقریباً 5000 معتاد است. در این ولایت شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین دارد. شفاخانه به اندازه امکاناتشان به مریضان توجه میکنند. یک تعداد خانم های معتاد هم هستند که تلاش میکنیم زمینه تداوی آنها هم مساعد شود.
برای رسیدگی به وضعیت معتادان تنها یک شفاخانه در ولایت کاپیسا وجود دارد. عبدالحلیم حاتفی مسئول بخش نرسنگ این شفاخانه است. او میپذیرد که کارشان بی جنجال نیست.
با تأسف گفته میتونیم که در این اواخر نظر به تحولاتی که در افغانستان رونما شده، همه قشرهای افغانستان متاثر شدین، خصوصا بخش معتادین مواد مخدر. ما در جریان سال 1400 بیش از 3500 نفر ما اینجا مداوا کردیم، اما نظر به نبود امکانات آشوی تقریبا 3 ماه شفاخانه ما به تعلیق آورده شد. شفاخانه ما 50 بستر تداوی معتادین مواد مخدر بوده، مگم نظر به مشکلات ما تعداد بستر خود از 50 بستر به 20 بستر رساندیم.
آقای حاتفی در مورد عوامل خطر اعتیاد در این ولایت میگوید.
در قدم اول بیکاری است، در قدم دوم بودن قاچاقبرای مواد مخدر، مافیای منطقوی که دست به کار میشن و حتی به طریقای تشویقی این مریضای ما را دوباره مصاب میسازن.
با این حال مولوی ضیاءالرحمن قماندان امنیه طالبان در ولایت کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از اوایل سال جاری تا حال حدود 80 نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده اند.
تقریبا ما 77 عملیات را در سال جاری اجرا کردیم و در این مورد گرفتاری های داریم. فروشنده های مواد مخدر را بازداشت کردیم. تقریبا مقدار زیاد مواد مخدر را به دست آوردیم که شامل مواد مخدر مختلف مانند چرس، هیروئین و حتی شیشه می باشد.
مشکل اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان بسیار فراتر از کاپیسا می رود. به اساس گزارش ها تعداد معتادان در افغانستان 3.5 میلیون برآورد می شود. بر اساس گزارش اداره ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم، پس از آن که طالبان در ماه اپریل کشت کوگنا را منع کردند، بهای تریاک افزایش یافته و از این طریق عواید کشاورزان 3 برابر شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان بی آنکه شواهد نشان دهد با گزارش تازه موافق نیست. او روز سه‌شنبه گفت که به کس اجازه داده نمی شود که در افغانستان کوکنار کشت کند. اما گزارش ملل متحد نشان می دهد که دهقانان در سال 2021 از کشت تریاک 425 میلیون دلار عواید به دست آوردند. اما امسال این رقم به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. با توجه به این حال ناظران معتقدند که مشکل اعتیاد در کاپیسا و دیگر ولایات افغانستان به این زودی ها حل نخواهد شد.
سپاسگزاریم از همراهی شما. حالا هم این برنامه را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم فصل خزان یا پاییز را که فصل زیبایی است با خوشی و سلامتی سپری کنید. مطالب و داشته های این شماره از مجله آزادی را برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره اینها را داریم: جالب ها در رسانه ها، گزارشی از برگزاری نمایشگاه سه‌روزه نقاشی به هدف یادبود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل،
برگزاری نمایشگاه های نقاشی چندین منفعت زیاد داره برای ما، یک تسلی خاطر بازماندگان است.
قسمت اول بحثی پیرامون دستبندی ادبیات، یادی از استاد نینواز، شاعر، آوازخوان و کمپوزیتور سرشناس افغانستان.
نینواز با استعداد سرشار نخستین آموخته های هنری را خودش در دوران کودکی فرا گرفت و در نوجوانی با وجود مخالفت های خانواده به شاگردی استاد محمد هاشم زانو زد.
پارچه شعری از سالی محمد خلیق، شاعر و ژورنالیست افغانستان، به صدای میرویس هیروی.
هر زمانی که درد تنهایی روح و جان مرا تکان می داد، می شدم سوی خانه تو روان، خانهت از غمم امان می داد.
مستر کچالو که بود؟ معرفی یکی از برجسته ترین و مشهورترین چهره های شهر کابل قدیم.
روزهایی که کابل گنجینه های نایاب را در آغوش خود می پروراند، هرچند مردم کم لطف بودند، اما راستی و صداقت این انسان های پاک درسی از شرف انسانیت و راستی را به میراث گذاشت.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته سه جالب آموزنده داریم. اولی، توجه به بهترین دوست. دومی، مادر کمیابترین فرد دنیا. و سومی، منطق لئو تولستوی. نخست توجه کنید به روایت از بهترین دوست. قبل از اینکه احمد پادشاه عثمانی به جنگ برود، همسرش که یک ملکه زیبا بود را در یک اتاق خصوصی حبس کرد و کلید را به بهترین دوستش موسی داد و گفت: اگر 4 روز دیگر بر نگشتم، اتاق را باز کن تا او بیرون شود و او مال توست. او بر اسب خود سوار شد و به سمت میدان جنگ می تازد. نیم ساعت بعد پادشاه متوجه ابری از غبار در پشت سر خود شد. ایستاد و دوستش را دید که با سرعت زیاد به سمت او می تازد. مشکل چیست؟ پادشاه پرسید. دوستش موسی از نفس افتاد و پاسخ داد: کلید اشتباهی به من دادید. چی؟ می توانید تصور کنید؟ او حتی برای 4 روز گفته شده بود، اما پیش از وقت کلیدها را امتحان و حتی صبر هم نکرد. مراقب کسی باشید که بهترین دوست خود را در نظر می گیرید و فکر می کنید و می توانید گنجینه ای را به سختی به دست آورده اید را با آنها بسپارید. به جالب دوم توجه کنید، با عنوان مادر کمیابترین فرد دنیا از فرستاده های فرامهر عارف. مرد جوانی که هر روز بین مادر و همسرش جنجال می بود، می خواست از شر مادرش خلاص شود. تصمیم گرفت که مادرش را به یک جنگلی دور و وحشتناک ببرد و او را آنجا بگذارد. جوان مادر خود را در جنگل به کوهی بلندتر برد تا دوباره پایین شده نتواند. وقتی که در جنگل را می رفت، مادرش شاخه ها و برگ های درختان را بر می داشت و روی زمین می انداخت. پسر مادرش را روی کوه بلند رها کرد و تنها پس حرکت کرد. راه خیلی خطرناک بود. پسر فکر می کرد که راه را اشتباه نرود و از راه دیگر نرود. در همان حال مادرش صدا زد: پسر جان، مواظب خود باش، راه را اشتباه نکنی. در راه شاخه ها و برگ های درختان را از این خاطر انداختم تا در وقت برگشتن و پیروی از همون نشانه ها استفاده کنی که راه را غلط نکنی. پسر جان، دیر شده، برو، خدا نکند کدام حیوان وحشی کدام صدمه و ضرر به تو نرساند. پسرم، اشک در چشمان پسر جمع شده بود، بسیار متاسف بود و به سمت مادرش برگشت و او را در آغوش گرفت و دستان مادرش را بوسید و او را به خانه برد. چقدر عجیب است که پسرش به فکر مرگ مادرش است و مادرش به سلامتی. قدر مادر را بدانید، مادر کمیابترین میوه دنیا است. جالب سوم، روزی تولستوی در خیابانی را می رفت که ناآگاهانه به زنی تکر کرد. زن بی وقفه شروع به فحش دادن و بد و بی را گفتن کرد. بعد از مدتی که خوب تولستوی را فحش مالی کرد، تولستوی کلاهش را از سر برداشت و محترمانه معذرت خواهی کرد و در پایان گفت: معذرت می خواهم خانم، من تولستوی هستم. زن که بسیار شرمگین شده بود عذرخواهی کرد و گفت: چرا شما خودتان را زودتر معرفی نکردید؟ تولستوی در جواب گفت: شما آنچنان غرق معرفی خود بودید که به من مجال انکار را ندادید. جالب ها در رسانه ها را شنیدید. به هدف یادبود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج، یک نمایشگاه نقاشی 3 روزه در کابل برگزار شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند در روز اول این نمایشگاه میزبان دانش آموزان، آموزگاران و خانواده های قربانیان مرکز آموزشی کاج بودن. اعضای خانواده قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج می گویند این نمایشگاه با آنها این اطمینان معنوی را می دهد که جامعه عزیزانشان را فراموش نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دوستان، آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
این صحبت‌های شازی است که در نمایشگاه نقاشی یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج شرکت کرده است. در این نمایشگاه در کنار دانش آموزان و آموزگاران اعضای خانواده جانباختگان این حمله شرکت کردند. ظاهر مدقق مامای مرزیه و پسر عمه هاجر از قربانیان این حمله که در این نمایشگاه نیز حضور داشت بر رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه حمایت از کسانی است که عزیزان خود را از دست دادند.
شما اگه دیدگاه روانشناسی را در قسمت افراد داغدار ببینین، اینا تمامش کمک میکنه که اعضای خانواده و جامعه نسبت به او احساس غصه که دارن خود از او جدا کنن. یک نوع روان درمانی است و یا یک مکانیزم است برای زی که هم غصه هایی را که خانواده ها و افراد در دل خود نگه میدارن و غصه ها تخلیه شوه و آدم ها بس با دنیای واقعی یک برخورد دیگه داشته باشن، چون در نهایت کلگی باید به این نتیجه برسن که این وضعیت قبول کنن و این اتفاق است که افتاده و نمیشه تمام اون غصه خورد.
نجیب الله یوسفی یکی از آموزگاران مرکز آموزشی کاج میگوید که این نمایشگاه به خانواده های قربانیان کمک میکند تا روحیه و انگیزه از دست رفته خود را بازیابند.
برگزاری نمایشگاه های نقاشی چندین منفعت زیاد داره برای ما. یک تسلی خاطر بازماندگان است. ارزش های علم و دانایی در جامعه زنده میشه. ایجاد انگیزه است تا این راه متوقف نشود. مخصوصا انگیزه برای کسای دیگه ای که دلسوزی مردم است، مثل تاجرا اینا، اگر اونها هم حمایت کنند، همین شاگرداره، جلب توجه نهادها و مراکز حقوق بشری در سراسر کشور یا در سراسر جهان.
زبیده یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه و عضو بنیاد کارگاه نقاشی هنر یاران نوین میگوید که یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه این است که نشان دهند دیگر دختران در افغانستان تلاش کنند که از تحصیل دست نکشند.
هدف ما از این برنامه این است که ما همیشه راه زنا را ادامه میتیم، میخوایم به تمام جهان ایره برسانم که دختران هم حق آموزش دارند و میتونن در تمام راستای رشته ها هستند تحصیل کنند. خواستم از تمام همکاران همسنسالایم این هستند که به ما این وعده را بدهند که راه از اینا را ادامه میدیم.
در 30 سپتامبر مرکز آموزشی کاج هدف عمله انتحاری قرار گرفت که بر اساس گزارش دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در این حمله بیش از 53 نفر کشته و 110 نفر دیگر زخمی شدند.
گزارشی بود از برگزاری نمایشگاه سه‌روزه نقاشی به هدف یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
علاقمندان مجله فرهنگی آزادی می دانند که ادبیات و پرداختن به بحث‌های ادبی از مرام‌های اساسی این مجله صوتی است. با آغاز از این شماره معلومات متولی در مورد دستبندی ادبیات با انواع و ژانرها را داریم که از سلسله پژوهش‌های تازه پوهنوال استاد محمد عالم لبیب، سابق استاد دانشگاه کابل. استاد، بنابر تقاضای برخی از دوستداران ادبیات و ادبیات شناسی بران اقدام کردند و بنابر گفته خود استاد لبیب تا گاهگاهی مسائلی از نظریات ادبی را از طریق این صفحه به نشر برسانند تا باد برای علاقمندان سودمند واقع گردد. مجله آزادی، رادیو آزادی هم با اذن و اجازه‌ای که از استاد دریافت نموده، شروع از این شماره در چندین بخش این تحقیق برازنده را تا حد توان برنامه به نشر می‌رساند تا باشد از این امواج به سمع محصلین و علاقمندان ادبیات برسد. دستبندی ادبیات و انواع ژانرها. استاد لبیب در آغاز می نگارند تقسیم ادبیات بر انواع از روزگاران پیشین مطرح شده. در دوره های پسین در آثار نظریه پردازان ادبی انکشاف یافت و از تدقیق بیشتر برخوردار گردید. چون ادبیات در آغاز پدیده تقلیدی پنداشته می شد و آثار آن بنابر ماهیت تقلید و محاکات، یعنی عینی بودن و ذهنی بودن، تقلید یا برخورد نویسنده به شی یا رویداد مورد تقلید به انواعی سیگانی، حماسی، داستانی و غنایی و نمایشی تقسیم گردید. بعدها برای این بخش بندی ادبیات به انواعی سیگانه، اصول عمل کرد و وظیفه‌ای هر یک از انواع مورد توجه قرار گرفت. این بدان معنا است که ویژگی اصلی ادبیات داستانی نقل و روایت مشخصی اصلی ادبیات غنایی روی کرد تحسسی و عاطفی نویسنده و شاعر به پدیده های ترسیم شونده از سوی اوست. و اما در درام یا نمایش که متشکل از کردار و حرکت است، برخورد عینی و نیز مناسبت عاطفی به شی و رویداد بازتابیابنده وجود دارد. از آنجا که ویژگی ادبیات داستانی نقل و روایت است، روایت همواره درباره حوادث و رویدادهای گذشته دور و نزدیک صورت می گیرد. روایت می تواند درباره رویدادهای واقعی باشد یا حوادث اسطوره‌ای یا متدولوژیک و خیالی. ادبیات حماسی داستانی افزون بر نقل و روایت خصوصیات دیگری نیز دارد که این ویژگی‌ها میان انواع دیگر نیز مشترکند. از آن جمله یکی هم توصیف است. توصیف در ادبیات حماسی داستانی گونه‌های چون توصیف اشیا، توصیف اشخاص یا پرسوناژ های اثر داستانی، کردار، گفتار یا اظهارات، قیافه یا پرتری و توصیف دنیای درونی و سرانجام پسیکولوژیزم یا تحلیل حالات روانی یا روانکاوی آنها را در بر می گیرد. غیر از اینها در آثار داستانی توصیف مناظر طبیعت نیز جا دارد که پیز نامیده می شود. نمونه ادبیات حماسی داستانی در ژانرهای چون اپاپی، رمان، داستانهای میانه، قصه و کوتاه‌حکایه نمودار می گردد. ژانرهای ادبیات غنایی شرق و غرب مانند غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مخمس، سونیت و اپیگرام و امثال آنانند. در ادبیات نمایشی ژانرهایی چون ژانر کمدی و درام وجود دارد که دوتای نخستین از روزگاران گذشته تشکل پذیرفته بود و سومی در مراحل پسین به وجود آمده است. افزون بر اینها گونه های دیگری از ژانرهای نمایشی شکل گرفته که در جای مناسب این فصل شناسانده می شود. یک اصطلاح انواع ادبی و تعریفان به گفته رنولک، یک تن از نقدگران و نظریه پردازان ادبی معروف باختر زمین، نوع ادبی صرفا یک لغت نیست، زیرا سنت زیبایی شناختی که اثر ادبی در آن شکل می گیرد مشخص کننده آن است. انواع ادبی را می توان احکام نهادی دانست که هم نویسنده را مجبور می کند و هم به جبر نویسنده تن می دهد. واضح است که مرکز هنر ادبی را باید در انواع سنتی آن، یعنی آثار غنایی و حماسی و نمایشی، جستجو کرد. اما تعیین انواعی که توصیف کننده مجموعه آثار ادبی باشد کار بسیار دشواری است. دکتر سیروس شمسا نیز گفته هایرنولک و استنوارن مؤلفان کتاب نظریه ادبیات را درباره انواع ادبی بدین گونه نقل می کند. در تئوری قدیم انواع ادبی از هم مجزا هستند و نباید با هم درآمیزند، اما در تئوری جدید انواع ادبی هیچ نسخه‌ای برای نویسنده تجویز نمی شود و حتی اعتقاد بدین است که انواع می تواند با هم درآمیزد و انواع جدیدی را به وجود آورد. درست در مورد این موضوع آی خلیزوف ادبیات شناس معاصر روسیه نیز اشاره می نماید. ردبندی آثار ادبیات بدیهی به سه بخش بزرگ انواع ادبی نامیده می شود از دیر زمان امری پذیرفته شده است. اینها عبارت از حماسه، داستان، نمایش، غنا یا تغزل می باشد. اگرچه همه آثار آفریده شده توسط نویسندگان به ویژه در سده بیستم در این بخش های سگانه جا دادن نمی شوند، با وجود آن این ردبندی تا امروز ارزش و اعتبار خود را در ترکیب ادبیات شناسی حفظ نموده است. ما در اینجا تقسیم ادبیات به انواع سگانه را که ریشه دیری ندارد از آغاز این مراحلش پی می گیریم. شنونده های عزیز و علاقمندان مجله آزادی، بخش دوم و بخش های دیگر این پژوهش علمی را در هفته های آینده پی خواهیم گرفت. موسیقی پرتلاطم افغانستان با پیمودن فراز و نشیب ها شمار زیادی از علاقمندان خود را داشته و دارد و دلیل آن هم این است که پایه و اساس آن بر مبنای فولکلور و ترانه های مردمی با اصالت کهن استوار است. امروز آهنگ های را می شنویم که حداقل گذشته چندین صده دارد، چون آهنگ ملا محمد جان و دههای دیگر. اما این ترانه ها با آمدن موسیقی هندی در پرده های راگ و شش مقام و فولکلوریک به گونه زیبا و دلنشین از سوی شماری از استادان و آماتورها کمپوز و بازخوانی شده و تقدیم علاقمندان معاصر شده است که امروزه ما از آن یاد خیری داریم. از آن جمله یکی هم استاد فضل احمد زکریا نینواز است که خدمات شایان او در موسیقی معاصر در آواز دهها هنرمند به خصوص احمد ظاهر مرحوم برجسته شد که این کمپوزیتور و آوازخوان نه تنها با آوازخوانان کشور آهنگهای ناب ایجاد کرد، بلکه در بیرون از مرز نیز چندین هنرمند مرهون احسان کمپوزهای نینواز هستند که به شهرت رسیدن. سخن کوتاه یادواره‌ای داریم در مورد حیات مرحوم نینواز از نوشته دوست گرامی حبیب عثمان که همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
دلبر من جان می سپارم بدان بدان که نمی ترسم بدان بدان که نمی ترسم بدان بدان که نمی ترسم.
فضل احمد زکریا نینواز زاده سال 1312 خورشیدی در منطقه یکتوت کابل است. پدرش منحیث وزیر معارف و خارجه ایفای وظیفه کرده از جمله سیاستمداران و نویسندگان حکومت شاهی بود که به نام فیض محمد کابلی شعر می سرایید. قدرت و زندگی تجملی خانواده نه تنها نینواز را به سویش نکشاند، بلکه تفاوت‌های اجتماعی را که با تمام وجود لمس کرده بود زندگیش را دگرگون ساخت و او را به یک شخصیت فروتن و مردم دوست تبدیل نمود که تا پای جان در این را رفت. نینواز با استعداد سرشار نخستین آموخته‌های هنری را خودش در دوران کودکی فرا گرفت و در نوجوانی با وجود مخالفت‌های خانواده به شاگردی استاد محمد هاشم زانو زد. هنر موسیقی و طبله را به صورت مکتبی آموخت. او که هنوز شاگرد مکتب استقلال بود، در کنار دروس مکتبش مسئولانه به موسیقی گوش می‌داد و شعر می‌خواند و در همین دوران گروه موسیقی مکتبش را سر و سامان بخشید. نینواز بعد از فراغت از صنف 12 به فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل را یافت و مدرک تحصیلی خود را در همین رشته به دست آورد و با انتصاب به پست‌های بلند در داخل و خارج کشور مشغول گردید. ماموریت‌ها و وظایف هرگز نتوانستند مانع پیشرفت او در زمینه موسیقی گردند. نینواز که بر رسالت خود آگاه بود، نخستین بار آهنگ من نینواز هم ساخته خودش بر رادیو کابل را یافت. شهرت و محبوبیت هنرمندان چون ساربان، احمد ظاهر، مهوش، اولمیر، پروین، سلما، احمد ولی، ژیلا، هنگامه، حسیب دلنواز، آرمان، اکبر رامش، رخشانه و دیگران بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود که توسط نینواز تهیه می گردیدند. نینواز شخص مبارز بود. او با نفرت و درک دقیق از حکام فاسد زمانش زیر بار هیچ رژیم نرفت و هنرش را به دربار نظامها عرضه نکرد و تابع زر و زور روزگار نشد. چنانچه گفته می شود توطئه مرگ احمد ظاهر را با تمام دسیسه سازی هایش در محضر مردم با قاطعیت افشا کرد، چیزی که باعث نشانی شدنش نزد دشمن خونخوار شد. نینواز با وجود مشکلات آن زمان هنرمندان را در دامان خود پرورش داد. او بیشتر از 600 آهنگ کمپوز کرده و بهترین اشعار را به آوازخوانان زیاد پیشکش کرد که سبب شهرتشان گردید، ولی هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نکرد و مغرور شهرتش نشد، زیرا او هنر موسیقی را که در آن زمان رای جدا از مردم میپیمود یکی از روزنه های مؤثر آگاهی دهی برای آلام طاقت فرسای اجتماع محروم میدانست. از همین رو ارتقای هنر موسیقی برای نینواز ویژگی کسب می کرد و با یاری هنرمندان چون استاد برشنا، ترانه‌ساز، هویدا، زلان، سرمست، ساربان، احمد ظاهر و دیگر نوازندگان پرشور موسیقی افغانستان را به سطح کشورهای منطقه ارتقا بخشید. تبادل افکار و بلند رفتن ظرفیت‌های هنری زمان بیشتر تسریع شد که نینواز رسماً در وزارت اطلاعات و کلتور در سال 1353 استخدام گردید. باید اضافه نمود که آموزش‌ها و زحمات شبانه روزی زنده‌یاد نینواز احمد ظاهر را به عنوان هنرمند بی‌بدیل و عصیانگر ساخت. آهنگ خورشید من کجایی سردست خانه من از شاعر سیاسی و نامور ایران ابوالقاسم لاهوتی و ده‌ها شعر ممنوعه به آهنگ مبدل گردید که توسط ساربان و احمد ظاهر به صحنه کشیده شد که مالامال از مضمون میهن‌دوستی و مردم خواهی اند که از نعمت نبوغ نینواز به نوا آمدند. نینواز با اشعار شاعران کلاسیک و معاصر از مولانا تا حافظ، فرخی، لاهوتی تا فروغ سایه، شفا و غیره به خوبی آشناست و این هرگز تصادفی نیست که بیش از 15 قطع شعر با دورنمای قوی ولی ظاهر ساده را از دیوان لاهوتی برای احمد ظاهر و ساربان کمپوز می کند که از ارزش و محتوای غنی سرشارند و با چنین دیده به سراغ آثار مدرن سایر شاعران مطرح زمان می شتابد تا به کام جامعه بهترین ها را بریزد. خواندن های حماسی و سروده های بشماری که امخانی با روحیه ضد بیگانه و رزم جویانه داشت. شماری از دوبیتی های محلی و فولکلوریک را که سرشار از حس آزادی خواهی و رنج بی پایان مردم است تا آن هنگام در کوچه و پس کوچه ها در حال گم شدن را می پیمود با دستکاری نینواز و سایر یارانش جمع‌آوری شد، با موسیقی درآمیخت، رونق تازه گرفت و ثبت آرشیو شد. حبیب عثمان می نویسد نینواز در 14 اسد سال 1358 خورشیدی توسط جلادان حفیظ الله امین دستگیر شد و همانند هزاران روشنفکر آزادی خواه در گور نامعلوم مدفون گشت. به دلیل چند حرف رکیکی که در جریان تسلیمگیری فرزندش از کودکستان شیرپور علیه رژیم به زبان آورده بود دستگیر و اعدام شد. نینواز که بر صداقت رای هنرش باورمند بود در جای گفته بود من به تاریخ افغانستان می گذارم و وقت بمیرم چی نوشته میکند و تاریخ ما خواهد نوشت نینواز هنرمند فروتن که در برابر ستم برخاست، به اسارت نگفت و استاده جان باخت. او در کنار موسیقی شفته کشورش بود و هنرش را در خدمت مردم و ملتش می دانست. از مرحوم نینواز یک دختر به نام سحر و یک پسر به نام حارس به جا مانده. دخترش با احسان امان آوازخوان کشور ازدواج نموده است که در امریکا به سر می برند.
یاد خیری بود از استاد نینواز، آوازخوان و کمپوزیتور سرشناس افغانستان.
گویند که بعد شب سر می آید توکل به خدا، بعد از شب تاریک قمر می آید توکل به خدا. تا نشود هلال ای دلبر من توکل به خدا، از بعد هلال ما بدر می آید توکل به خدا. برای عشق تو دلبر من جانم سپارم، برای عشق تو دلبر من جانم سپارم. بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم.
در این هفته دکلمه یک پارچه شعر از استاد سالی محمد خلیق، شاعر و ژورنالیست با سابقه کشور، با عنوان خانه تو را داریم به صدای میرویس هیروی. استاد خلیق همکار دائمی مجله آزادی، از غنیمت‌های مطبوعات کشورند. ایشان سالهای متمادی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ بودند و کارهای مفیدی چون ایجاد خانه مولانا و ده‌ها فعالیت فرهنگی در جهت ترمیم و نگهداری آثار باستانی بلخ دارند. میشنویم دکلمه شعر ناب از ایشان به صدای جناب هیروی.
هر زمانی که درد تنهایی روح و جان مرا تکان میداد، هر زمانی که درد تنهایی روح و جان مرا تکان میداد، میشدم سوی خانه تو روان، خانه‌ات از غمم امان میداد. تا که دیدار با تو تازه کنم، رفته بودم به خانه‌ات دیروز، تو نبودی و شیشه کلکین طرح روی تو را نشان میداد. آشپزخانه را که وا کردم، گرچه دیگی در آن نمی جوشید، هر طرف عطر دست بخت تو بود، آشپزخانه بوی نان میداد. در و دیوار رنگ رو رفته، و از آشفته و پریشیده. کم کمک خانه جای سبز تو را به چنین غربتی گران می داد. با زبان سکوت خانه تو قصه عمر رفته را می گفت. با زبان سکوت خانه تو قصه عمر رفته را می گفت. می کشید آخرین نفسها را. خانه انگار بی تو جان می داد. می کشید آخرین نفسها را. خانه انگار بی تو جان می داد.
پارچه شعری بود از سالی محمد خلیق، شاعر و ژورنالیست افغانستان، به صدای میرویس هیروی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کچالو را همه مردم دنیا و امروزه حتی در دورترین منطقه کشور ما افغانستان می شناسند و آن را به گونه های مختلف می پزند و می خورند. و خصوص امروز چپس یکی از غذاهای فسفود و معمولی شده. در افغانستان نسبت به غرب دیرتر این کچالو ترویج یافت. این که این ترکاری به نام کچالو را چه کسی یا کسانی در ترویج آن در افغانستان سهم داشتند که امروزه یکی از جمله تولیدات و صادرات زارعین ما به خارج می باشد. رواج کلی باینجان رومی و کچالو عمر حدود 100 ساله دارد. به خصوص کچالو بعد از بادنجان رومی توسط آنهایی که در غرب به ویژه در ترکیه تحصیل کرده بودند به افغانستان و بعداً به ولایات افغانستان ترویج یافت. مردم ما خصوصیت‌های عجیبی دارند. انگور را می‌خورند، باغان را نمی‌پرسند و حتی کسی شغلی و ابتکاری در یک کار و شی داشته باشد، عامل کار آن را به نام آن شی خطاب می کنند. به گونه مثال فردی از ترکیه کچالو را با خود آورده و در چهار دهی زمین بازارین خیلی به مشکل آموخت، او را مستر کچالو نام نهادند، در حالی که آن مرد از خود اسم مسمایی با تحصیلات عالی از خارج دارد. بله، دریافتید. یاد خیر امروز ما همان مرد محمد انور انقلاب است که او را با تمسخر از علاقش به کچالو مستر کچالو خطاب می کردن که این مرد تا آخر عمر از این نامگذاری افراد بالایش ناراض هم بود. امروز در مورد حیات استاد محمد انور انقلاب مشهور به مستر کچالو با استفاده از نوشته های دکتر امین الله مفکر و محترم کریم پوپل مطلبی داریم که آن را با شما شریک می سازیم.
روزهایی که کابل گنجینه های نایاب را در آغوش خود می پروران، هرچند مردم کم لطف بودند، اما راستی و صداقت این انسانهای پاک درسی از شرف انسانیت و راستی را به میراث گذاشت. انور انقلاب تحصیلات خود را در بخش تعلیم و تربیه زراعت در ترکیه به پایان رسانده بود. 40 سال در مکاتب مختلف شهر کابل تا رتبه اول به اولاد معارف در مکاتب عاشقان و عارفان و سردار جان خان تدریس ساینس و تاریخ، جغرافیا و انگلیسی نمود و گاهگاهی شعر هم می سرود. انور انقلاب به خاطر تخلص انقلاب بارها از طرف وزارت معارف آن وقت تهدید می شد. او انسان واقع‌بین و حقیقت نگر بود. زمانی که او از انقلاب می گفت و از تحول صحبت می کرد، دست های پنهان او را مشهور به مستر کچالو ساخته بود تا واژه انقلاب را به مسخره بگیرند. کودکانی که عادت داشتن از عقبش دویده و او را مستر کچالو مستر کچالو صدا بزنن، کارهای عجیب این مرد افسانوی برایشان تازگی داشت. مرد با لباس اروپایی، بالاپوش و دریشی منظم و ریش تراشیده، با کلاه شپو و لباس اسکاتلندی و سیگار بر لب که همیشه اخبار کابل تایمز در نزدش بود و وقت قدم زدن آن را مطالعه می کرد، اکثرا در شهر نو کوچه قصابی فیلی در یک سماوار به نام رمضان می آمد و می نشست. معلمان معارف به شکل عمومی زندگی خوب نداشتند. وی هم در کوچه خوابگاه که در روبروی خانهشان خندق بزرگ بود زندگی فقیرانه داشت و بیشتر وقت یک پارچه نان خوش در جیبش بود و چاشتا از جیبش پاره های نان را بیرون کرده می خورد و به دیگران هم سلامی کرد و یکی از طرفداران سرسخت شاه امان الله و اصلاحاتش بود. همواره گرد همایی های کوچک را برامی انداخت و مردم را به بیداری تشویق می کرد و جوانان را متوجه مسئولیت های فردیشان می کرد. انور انقلاب عادت داشت به پول دست نمی زد. همه می دانستند که معاش خود را با دستکش می گرفت و تا مادرش زنده بود تسلیم مادر می کرد و هیچگاه با خود در جیب پول نمی داشت. او هرگز با کس دست نداده بود ولی به همه احترام داشت. انور انقلاب با پولدارها جوش نمی خورد و دوست غریب و نادار بود و سمای زمستان را به دهقانان و زمینداران چاردی زمین و اطراف کابل مشوره زراعتی رایگان می داد. انقلاب تا به آخر عمر مجرد ماند و تا به آخر به مبارزه فردی خود دوام داد. کلاه شپوی خود را به پاس قدردانی از امان الله خان از سر دور نمی کرد. هرچند مردم به او نامهای مختلف می دادن و شاگردان مکتب گریز و تعداد او را مستر کچالو صدا می کردن، تعداد هم به این باور بودند دلیل مستر کچالو گفتنش در این بود که تا می توانست زر کچالو را که تا آن زمان عام نبود تشویق می کرد و درباره ارزان بودن و مفید بودن کچالو صحبت می کرد و می گفت در دیگر کشورها کچالو یک خوراک عام است. با آن هم وی را آزار می دادن، اما عصبانی نمی شد و می خندید و بلند آهنگهای اروپایی و انگلیسی و ترکی را زمزمه می کرد. در اخیر چند حرفی از انقلاب. علت انزوای مرا تنها و تنها مطالعه فلسفی، تربیوی، روحیات، فن تربیه، اخلاق و غیره تشکیل می دهد. منزویت انسان را متفکر با احساس، با کمال و جمال می رساند. حتی مخترع، کاشف و نابغه بار می آورد. احمد غوث زلمه ژورنالیست با سابقه در صفحه فیسبوک خود نوشته بود انور انقلاب مرد عجیبی بود، آرام، راحت و سربزیر، فقط مطالعه می کرد. می گفتند در ترکیه تحصیل کرده و به وطن برگشته. آن وقتها که ما صنف 7 و 8 لیسه استقلال بودیم، سنش حدود 40 تا 50 بود. می افزودن درس تحت البحری خوانده. چقدر دقیق بود نمی دانستم. او را همیش در پارک زرنگار نزدیک مکتب ما با دریشی و بالاپوش دراز و کلاه شپوی سیاه می دیدم. منظم و با ریش تراشیده همیش در حال مطالعه می بود. چیزی برای من جالب بود که با هیچ کس دست نمی داد. چرا؟ می گفتن روزی که از ترکیه بر آمده و دختری را دوست داشته و نمی توانسته همراهش ازدواج کند، چون افسر اردو بوده و افسران آن وقت حق نداشتن خانم خارجی داشته باشند. آیا براستی افسر بود؟ در میدان هوایی برای آخرین بار دستانش دستان او را لمس کرده، او را که دائم در رویاهایش داشت که گویا نقش دستان او را در دستان خود دارد، می خواهد تا اخیر عمر آن نقش را در دستانش داشته باشد. و من ممکن از سر حرمت به این طرز دید همیش می خواستم او را هر روز ولو یک بار زیارت کنم. یادش بخیر، کسانی از احترام او را آقای انقلاب می گفتن. روزهایی که کابل گنجینه های نایاب را در آغوش خود می پروران، هرچند مردم کم لطف بودن، اما راستی و صداقت این انسانهای پاک درس از شرف، انسانیت و راستی را به میراث گذاشت. کسانی از احترام او را آقای انقلاب می گفتن. محمد انور چون گهگاهی از انقلاب نیز حرف می زد و اگر با کسی گپ می زد می گفت کچالو بکارید، از سر شوخی می گفتندش مستر کچالو. انقلاب در نهایت فقر، گمنامی و بیچارگی از دنیا رفت. روح این مرد صادق و پاک و خدمتگار پاک شاد باد. عجیب انسانی بود. انسان فدایی که ای کاش امروز زنده می بود و می دید که همه کچالو می خورن و یاد هم از وی نمی کنن که تلاش او در جهت رواج کچالو چی نتیجه مثبت داده که امروز بیش از 10 کشور دور و نزدیک عاشق کچالوی بامیان، غزنی، کابل، مزار شریف، هرات و سایر ولایات افغانستانن. جایگاه ابدی محمد انور انقلاب یا مستر کچولو بهشت برین باد.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.